بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، خواهران گرامی، برادران ارزشمند، همه شمایی که در جای جای این عالم پهناور به هر حال توفیق پیدا کردین برنامه شبکه جهانی ولایت، اونم امت اسلام رو تو این هفته های مبارک و میمون دارید بیننده هستید. اجازه دارم تبریک بگم خدمت و میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام و رئیس مذهب شیعه امام صادق رو محضر شما خوبان. شما بیننده برنامه امت اسلام هستید، به همین منظور در خدمت کارشناس بزرگوار خودم هستیم در استودیو که انشاءالله نقطه نظراتشون استفاده خواهیم کرد. یک فاصله کوتاه بگیرم، یک سلام احوالپرسی با استاد بکنیم، برگم یکی دو تا توضیح میخوام بدم، فکر میکنم در اول برنامه خیلی به جا باشه. استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اعیاد هم بر شما مبارک
باشه. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دوستان عزیز و بینندگان بسیار گرامی و تبریک عرض میکنیم این ایام خجسته رو که ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام هست و امام جعفر صادق علیه السلام، این دو ولادت بزرگ رو به همه مسلمانان تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین انشاءالله. استاد عرض میکنم که بر اهل جهان مژده ز بالا آمد، جبریل امین بهر تماشا آمد، بفرست در این ماه مکرر صلوات، چون خاتم الانبیا به دنیا آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرادی نداره، همه عزیزانی که الان شنیدن با صدای بلند از سویدای دلشون این پیوند بزنن، شادیشون رو انشاءالله به شادی دل آقا رسول الله خیلی بلند انشاءالله صلوات خرج کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم. عرض میکنم خدمت شما خوبان که اگر مستحضر باشین، رصد کرده باشید برنامه رو، که من فکر میکنم این اتفاق مبارک توسط دیدگان زیبای شما افتاده است، ما امت اسلام رو 3-4 جلسه با همدیگه گفتگوی صمیمانه داشتیم با اساتید گرانقدری که متخصص در این حوزه بودن. استاد اگر اجازه بفرمایید من میخوام یک خلاصه‌ای بگم در این 3-4 جلسه چه مواردی رو مطرح کردیم و امروز نقطه نظرات شما رو انشالله بشه. ما در مورد امت صحبت کردیم، تعریف ملت، هویت، قوم، قبیله، طایفه، اینکه مرزبندی اینها به چه نحوی هست، چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. یک جلسه اومدیم کلاً در مورد این صحبت کردیم، وحدت واجب فراموش شده، تأثیر گرفتیم از آیات و روایات احادیث که اینکه اینقدر خداوند متعال در قرآن اشاره کرده وحدت چقدر اهمیت داره، پس چرا الان به دست فراموشی و نسیان سپرده شده است. استاد در یک جلسه راهکارهای عملیاتی وحدت رو صحبت کردیم، مخاطبهای به روی خط آمدن، نقطه نظراتی گفتن، خیلی بهره مند شدیم. یک واژه‌ای که به ذهن خودم رسید بحث تقریب بود. چه تفاوتی بین تقریب و وحدت وجود داره، چه شباهت هایی وجود داره؟ بعد گفتیم که نقش بزرگانی همچون حضرت امام، حضرت های بروجردی رو در مورد وحدت بگیم، از زاویه فقه و اصول و آیات و روایات صحبت کردیم. یک کارشناس خوشفکری که الهی صد هزار مرتبه شکر همه کارشناس های برنامه همچون حضرت عالی خوشفکر و خوشسخن و اهل قلم هستن، گفتن که این جلسه از زاویه منظر سیاسی به این روی کرده از خدمت شما وحدت بپرد. یک نگاه تاریخی داشتیم به سیر وحدت گرایی در تاریخ معاصر، اینکه استعمار چه نقشی تا کنون به عبارتی بر تفرقه و وحدت داشته است، و بعد جایگاه علما هم در برجسته کردن این واژه وحدت بیان کرد. من فکر می‌کنم این رو لازم بود بگم به شما بینندگان عزیزم. این چکیده 5-6 جلسه گفتگوی صمیمانه‌ای بود که خیلی تخصصی، اونم در یک فضای علمی بدور از جدل، در یک فضای آکادمیک گفتگوی صمیمانه کردیم با استادهایی که متخصص این حوزه هستند. امروز هم در خدمت جناب حسینی شاهرودی هستیم، که افتخار دادن به برنامه ما تشریف آوردن، قرار هست از یک زاویه دیگری به این مطلب نگاه کنیم. این نکته رو اینو می‌خواستم عرض کنم خدمت شما بزرگواران. من خواهشم اینه دوستان تا فرمان انشاءالله راه‌های ارتباطی رو حتما زیرنویس کنن، از هر طریقی که بزرگواران بتونن با فضای برنامه ارتباط بگیرن، فضای ارتباطات اجتماعی میتونن، تلفن همراه میتونن و اینکه میتونن گوشی رو بردارن با برنامه تماس بگیرن و ما صداشون رو بشنویم. به من کمک کنید، از کدام محور با چه روی کردی، چه شبهه‌ای، چه زاویه‌ای رو باید امروز در این هفته وحدت بهش بپردازیم؟ استاد خیلی میبخشید، من زبان درازی کردم، ایام وحدت هم هست و به هر حال چیزی نمونده با ولادت با سر سعادت آقا. عرض میکنم که میخوام بگم پیامبر نبی مکرم اسلام وجود نازنین رحمت للعالمین حضرت استاد به عبارتی چه کردن در تشکیل وحدت اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم تبریک عرض میکنیم، واقعا جای تبریک داره. این ایام ایام خجسته است، میلاد نبی مکرم اسلام و هفته وحدت، میلاد امام صادق علیه السلام. به همه امت اسلامی تبریک عرض میکنیم، چون این دو وجود مبارک جزء کسانی هستند که منشأ وحدتند. یعنی همه امت اسلامی همه اهل بیت رو قبول دارن، ولی باز به نسبت به پیامبر و حضرت امام صادق علیه السلام یک ویژگی خاصی داره، همه مذاهب نسبت به او یک احترام خاصی قائلن. ازا تبریک عرض میکنیم. این که ما اگر واقعا به برگردیم ببینیم پیامبر اسلام چه کرد، اینکه اسوه بودن پیامبر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگو خود پیامبر هست. این الگو بودن در همه زمینه هاست، اینکه خلق عظیمی است در جهات مختلف. شاید یکی از اخلاقیات همین باشه، وحدت گرایی. این تفرقه جز رذایل اخلاقی است، یعنی کسی که میخواد با دیگران همش درگیره، در مقابل قرار داره، وقت با دشمنان اون جداست، نه به دوستان. اما اون چی که خداوند متعال هم فرماید، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم. این رحما بین هم بودن نمیشه که با تفرقه که رحما نمیشه. اصلا اساسش وحدته که این رحما میتونه باشه. یعنی وقتی نسبت به کسی انسان مهربانه، نسبت به کسی رحمت و رأفت داره، همونطور که خود پیامبر همینطور بود. یعنی بر این اساس اون وقت این اسوه میشه برای ما که خداوند فرماد لقد جاءکم رسول من انفسکم، حالا این رسول از خودتونه. این عزیز علیه ما عنتم، اگه مشکلات شما براش سخته، یعنی شما اگه مشکل باشید سخته. خب این رو همه میدونن که مشکل با چی پیش میاد. اگر بخوایم رو این موضوع بحث بکنیم، مشکل با تفرقه پیش میاد. همه مشکلات الان جهان اسلام هم مال تفرقه شونه، وگرنه اگر اینها وحدت داشتن و با هم بودن و یکی بودن، این قدرتی که مسلمان ها دارن، چه از نظر مکتب بهترین مکتب رو دارن، الگوهایی که دارن بهترین دارن، سرزمین هایی که دارن از نظر مادی هم باز همینطوره، چه از نظر استراتژیک بودن، چه از نظر منابعی که در اختیارشون هست. پس چرا امت اسلامی این همه مشکل داره و تحت سلطه گاهی دشمنانش هست؟ به خاطر تفرقه است. یعنی این لذا این عزیزون علیه، یعنی این بر پیامبر سخته. از این جهت عرض میکردم که اون وقت حریصون علیکم، خیلی پیامبر حریص برای این که شما خوب باشید، تو مسیر درست باشید. خب یکیش هم همینه. و بعد میفرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم. اگر پیامبر برای ما اسوه است، پیامبر نسبت به مؤمنین رؤوف بود، مهربان بود، رحیم بود. خب ما باید از این پیروی بکنیم و این میشه گفت که یک اصل کلی که قرآن با آیاتی که در رابطه یا پیامبر گرامی اسلام میفرماید، ببینید هر کدامشه که ما بهش بپردازیم باز این مسئله رو داره که منشأ یک امتیست. ببینید کاری که خود پیامبر این رو انجام داد در شرایط مکه، خب بیشتر تبلیغات فردی بود، تک تک این اصلا نظامی نبود، حکومتی نبود و امتی به اون معنا نبود، تعدادی مسلمان شده بودن. اما در مدینه که آمد پیامبر اسلام حکومت تشکیل داد، یک امت در حقیقت تشکیل داد. با کیا تشکیل داد این رو؟ اگر یه مقداری ما بررسی بکنیم این رو، بعد میبینیم که چقدر عظمت داره این مسئله و ما چقدر عقبیم که از خود رفتار پیامبر این رو الگو نمیگیریم و استفاده نمی کنیم. ببینید در شرایطی که پیامبر گرامی اسلام آمد در مدینه، خب یه عده اوس و خزرج بودن، اینا با هم درگیر بودن، جنگ داشتن با هم. حالا دو طایفه‌ای که در خود مدینه بودن اینا در مقابل هم بودن، درگیر بودن با هم دیگه. یه عده باز از مهاجر بودن که آمدن از مکه، اینا هم از نظر میشه گفت که سابقه و قومیت با اینا متفاوت بودن. همین یه جوری خودسه اهل مدینه که علی یثرب بود اون زمان، اینا رو رقیب خودشون میدونستن. یعنی خیلی اگر بخوایم اسلام نبود، اینا یعنی چی ما اینجا، اینا هم آمدن برای ما مزاحمت دارن ایجاد میکنن. حالا اینا هم که میامدن، یه وقت مثلا کسی میاد مهاجرت میکنه، اموالی میاره، سرمایه داره، چیزی داره، هرچی مهاجر میامد دست خالی میامد و باید شریک میشد در اموال اینها. شما ببینید این یه مسئله. از طرف دیگه یه عده یهودی بودن که در اون منطقه، خب حالا بنی نظیر و بنی قینقاع و بنی مصطلق و چند تا از این طایفه های یهودی بودن که اینها هم کاملا با اینها در تقابل بودن. باز اونها یک راه دیگری داشتن و یه سری قبایل دیگر اعرابی که اینا هر کدام واسه خودشون یک مسیری رو میرفتن به شکلی. همشون هم ادعا داشتن، یعنی همه میخواستن که اونها حکومت بکنن به شکلی. پیامبر گرامی اسلام چه کرد که آمد بین این جمعهایی که در حقیقت به شکلی آدم احساس میکنه اینا متضادن با هم، جمع کرد یک امت تشکیل داد و آمد عملا کاری کرد. اینها عقد و اخوت خوندن، خیلی با رضایت خودشون اموالشون حتی با اینا تقسیم کردن. یعنی چه از نظر مادی چه از نظر معنوی در کنار هم، در یک صف در کنار هم نشستن. دیگه اون مسائل تمام شد که خود قرآن هم فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، شما دشمن هم بودید. یعنی این جمع هایی که الان جمع شدن همه در کنار هم، همه دشمن هم بودن، یعنی همه هر کدام دیگری رو نفی میکرد. و الف بین قلوبکم، خداوند آمد کاری کرد که بین قلب های شما الفت ایجاد کرد. یعنی شمایی که با هم درگیر بودید، حالا همدیگر رو دوست دارید، حالا در کنار هم هستید، از این بالاتر که حالا همدیگر ممکنه خیلی دوست داشته باشن. و فرماد نه فسبحتون به نعمته ای اخوانا، شما شدید برادر، جز یک خانواده با همدیگه. این چنین خلاصه مهر و اخوت. خب این بهترین چیزی که مثلا استدلال میشه، میگه وقوع یک چیز، میگه وحدت امکان داره، میگه بله. چرا؟ چون این انجام شده. یعنی پیامبر آمد با یک اقوام مختلفی که هر کدام خواسته ای داشتن و اینها دنبال یه سری مسائلی بودن، آمد چیکار کرد؟ کاری کرد که اینها با همدیگه برادر شدن، اینا عقد اخوت خوندن، اینا اموالشون رو با هم تقسیم کردن. خب باید یه مقدار بررسی کنیم این پیامبر چه کرد که ما هم همون رو، اینکه اسوه و الگوی ماست، بتونه این الان هم این اگر ما بخوایم این کار بکنیم، میبینیم که این اتفاق میفته. اولا خیرخواهی و دلسوزی پیامبر. ببینید اگر قراره یه اتفاقی بیفته، باید همه من، حالا هم رهبران که این واقعا بوده، یعنی شما چه در گذشته چه در حال نگاه کنید، شاید اگر بخوایم بگیم بیشترین دغدغه وحدت رو چه کسی داره، باید بگیم مقام معظم رهبری داره. یعنی اینکه کی بیشتر از همه رو این کار میکنه امت اسلامی رو، اگر هر جا یک مسلمان هم مورد اذیت و آزار دیگران قرار میگیره، ایشون ناراحت میشه و ایشون دستور میده و ایشون خلاصه براشون فرض کنید که این رو اون اقدامی که میشه کرد براشون، چه حالا کمک های مادی، کمک های معنوی، چه کمک های حتی نظامی هر جای مسلمانی گیر بکنه، شما اون طرف دنیا هم اتفاق میفته، میبینید که مقام معظم رهبری حساسیت عزیزون علیه معانتون، رهبران اسلامی اینه دیگه، چون جوری هستن که لذا خود پیامبر گرامی اسلام این رو داشت که خیرخواه بود. خیرخواه بودن چه عرض کردم رهبران چه خود مردم، باید وقتی که نسبت به هم ما داریم اگر میخواد وحدت بشه طرف مقابل احساس کنه که ما خوبی اونو میخواییم، خیر اونو میخواییم و میخواییم که اون به یک جایگاهی برسه، به یک جایی برسه. لذا این رو پیامبر داشت تا جایی که خداوند متعال فرمود چرا اینقدر دل میسوزانی؟ فلعلک باخ اون نفس که علی آثارهم، اینقدر میگه میخواد خلاصه خودتو به کشتن بدی، خودتو میخواد هلاک بکنی که حالا اینها این کار میکنن یا نمیکنن. لذا این رو میبینیم که اصل اولی همون خیرخواهی است و اینکه با تمام وجود بیان تو میدان همدیگر قبول بکنن، همدیگر رو با رحمت و رحمت، همون چیزی که خداوند متعال میگه، این اصل اولی است که میتواند باز برگردان امت اسلامی رو به همون امت واحدی که پیامبر تشکیل داد با این نگاه.
بسیار استاد، اصول دیگه هم هست بخواد بهش بپردازید، یه تماس تلفنی داریم اگر صلاح بدونید تماس رو بگیرید،
باشه بگیرن
صحبتی بکنیم و بعد ان شاء الله با بقیه رو موادش بشه. عرض سلام ادب و ارادت دارم محضر شما دوست بزرگوار ارزشمندمون حضرت های ماموستا رستمی، اگر درست گفته باشم، امام جمعه اهل سنت سنندج. عرض ارادت دارم خدمتتون، ان شاء الله که حالتون خوب باشه، تبریک هم عرض می‌کنم خدمت شما هفته وحدت رو. صدای حقیر رو میشنوید؟ جناب امام موسا، عرض ارادت دارم خدمتتون. جناب آقای رستم، ایشالله که حالتون خوب باشه، هفته وحدت رو خدمت رو تبریک میگم. صدای بنده حقیر رو دارین؟
بله بله، الان صدای ضعیف است.
من تبریک و شادباش میگم محضرتون، ایشالله حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه. هفته وحدت رو هم محضر شما تبریک عرض میکنم دوست بزرگوار خودم. میشنویم آنچه که شما میفرمایید، سمعاً و طاعتاً بدیده منت، میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي ارسل جميع رسوله الى جماع الناس لتزكيتهم وتزكية انفسهم وتعليم في جميع الوجوه، وارسل رسوله المصطفى من دائرة الرحمة بالرحمة إلى العالم محمد الذي انعقد القوة والمودة والتعاطف والوحدة والاتحاد بين قلوب المسلمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وعالم الرسل. من هم این ایام رو تبریک عرض می کنم، ولادت نور و رحمت و برکت، مولود کعبه، منجی بشریت، فخر رسالت، خاتم دائره انبیاء، رحمت العالمین، ذکرین نعمت دنیا و آخرت، شافع موجب الساقی، بانی وحدت و اتحاد، بشیر و نذیر، چراغ زمین و آسمان، و ولادت استاره درخشان عثمان ولایت و کرامت و عرفان و معنویت حضرت امام جعفر صادق، و هكذا هفته مبارکه یزدلی و وحدت و مودت و رحمت، هفته وحدت امروز واقعا سعادت شد برای همه بشریت بلکه برای جهان اسلام. امروز حقا یک مسئله خیلی مهمه، من میخواهم مختصرا عرض کنم در خدمتتون. مسئله وحدت که تحدي مهمة إن الثلاثة الجاية فرعان بعد الجاية سنة رسول أكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نخاهم إنو عشقنا حقيقة إمروز جهان الإسلام بيش أسهل زمان نيازمن بوحدات تعاقي وقوات برادرين باشا ملتها وقت آن آمد بايت تران ممالك الإسلام وحتى تران جهان با تفکر عمیق و نگاه و بصیرت واقعی مسائل رو پیگیری کنند و دیگر به ذلت کشاندن ملت ها و سرکوب مستضعفان و لشکر کشی ها به کشورهای دیگر و مغارت بودن سرمایه آنها باید تمام شود. باید خون انسان نزد همه جهان مقدس و محترم شمرده شود، انسانی که خداوند کریم برایش ارزش قائل شده و از همه موجودات امتیاز داده و جای رسیده که خداوند کریم بفرماید ولقد کرمنا بنی آدم یعنی که در آیه دیگر اینی جائن فی الامر خلیفه، چون ارزشی که می فرماید این واقعا یک پیام قرآنی برای همه بشریت. خداوند کریم در این آیه شریفه می فرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. حقيقة امروز جهان اسلام باید این همه قتل و قتول، باید مسلمان با دست مسلمان کشته نشود. این انسان مسلمان خیلی عظیم است. فکر می کنم واقعا ما به تلاش های عملی بیشتر جهت نمودن مذاهب اسلامی نیاز داریم. ما همگی پیروی یک دین، یک دستور، یک مکتب، یک استاقی هستیم. اگر واقعا امروز مذاهب متعدد داریم، از این رو بسیار مهم است که یک هدف واحد داشته ایم که آن هم اسلام است. این دینی که خداوند خود تعیین فرموده که می فرماید این دین عند الله اسلام. آنه براستی دین اسلام دین صلح و صالح روزی دینی است که از همه حقوق بشریت دارد دفاع می کند. من می خواهم به آیه قرآن کریم وارد بحث وحدت بشوم. می که از حدث پیامبران بزرگترین حدث پیامبران علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام ایجاد وحدت و برای بین همه اقشار مردم. واقعا این است که خداوند کریم با این ندای خودش از نسل آدم تا خاتم چنین پیامی می فرماید یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا. امروز اگر حج یک کنگره عظیم جهانی تنها فرائض نیست، بلکه هزاران حکمت استفاده دارد. الانخای عالم ما اون نقطه مرکزی نبوت و رسالت و رحمت لا جمع می شوند تا یک جزء بشنند. این یافته که از افریقا می آیند قرآن می فرماید این برادر شما باید از این احتمال فائل باشید. این مسائل دین است و مسائل و قیام رسول اکرم در اون جرگه میان جرگه همه عرب ها که واقعا می گفتن ما صاحب مقامیم، اما پیامبر اسلام چنین پیام به بشریت می رساند، همه باید گوش دهیم به این پیام که واقعا تا قیامت یک پیام وحدت آفرین است. این پیامبر می فرماید یا ایها الناس ان ربكم واحد وآباؤه واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي لا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض فضل بالتقوى. حقيقة دلين تيامي تيامر حمية تعصبها حمية نجاة فرسية حمية تبعيد حمية مسائل اختلافي کرانی گذارد و همه بشریت رو صدا می کنند. یک خیافت رو میارد در کنار خود می نشند که معنای مساوات و دین و وحدت و محبت در بین جامعه بشریت. همچنین که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم حتی دین اسلام اینقدر دفاع می کند از حقوق بشریت تا برسد به این حتی یک کافر دینی در سایه دولت اسلامی زندگی بکند، پیامبر اسلام می فرماید من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه. کسی که با یک کافر دینی دشمنی کند، پیامبر اسلام می فرماید بوی بهشت رو لمشامش نمی رسد. این واقعا دین اسلام است. اما متاسفانه دنیای امروز کفر چون معلوم می کند که بوی دین اسلام دین تحجر، دین خشک و خالی. اما دین اسلام همه تمدنهای بشریت رو در بر دارد. دین اسلام از همه حقوق همه ملت ها دفاع می کند. همچنین که وحده وحدت از توی معمار کبیر انقلاب واقعا تعیین شده، این شد لوحه اخوت و برادری برای جهان اسلام. الحمد لله والمنه امروز کشور ما اقتدار و توانایی دارد، اما دست دوستی را، دست وحدت و محبت را برای همه جهان اسلام دراز کرده.
خیلی متشکرم جناب آقای رستمی.
ایمانی پیشرفت، سعادت، سربلندی، قوت، برادری، یکدلی و آزادی و حریت جامعه میشود، سرچشمه همه آنها وحدت است. و آن سیمایی پستی، ذلت، خواری، دوری از هم ریشهاش به نفاق و تفرقه است.
خیلی متشکرم.
که قرآن کریم جامعه را به سوی وحدت دعوت میفرماید و از نفاق و تفرقه و اختلاف ما را در حزن میدارد. با تمسک به دو آیین شریفه قرآن وحدت را جدی میگیریم و از تفرقه و اختلاف باید دوری کنیم تا عزت کرامت و از حیبت من شکسته نشود و وگرنه دشمن شاد و حیبت من شکسته میشود. از اتحادی ما دشمن داره استفاده میکند. همین کار کرده با ایجاد اختلاف میان مذاهب و میان مسلمانان کار کرده متعصبانه در دنیای امروز مسلمان با دست مسلمان به قتل میرسد.
خیلی متشکرم.
مسلمان نمیکند. این واقعا توطئه دشمن است. ما با همه جهان اسلام باید ما این آیه شریفه نه اینکه انسانی شعاری بلکه حقیقتا با هر یکی از طرف خداوند آمده و ریشه از سطح زمین است و این آیه شریفه توجه کنیم که خداوند کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعثمان الهي كنزد كنزد و از یکدیگر جدا نشوید. این پیام قرآنی از آن جزت آدمیزاد پاخته به وجود داشته بلکه شرط سعادت یکدلی بوده باشد. ریشهاش اتفاق و وحدت و اتحاد بوده و هرچی پستی بدبختی سرگردانی شینه دشمنی بوده ریشه از اختلاف و تفرقه و دیدنی و خودخواهی بوده است. این است که قرآن کریم میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. با هم منازعه و دعوا نکن تا حیبتا سعادتا کرامتا جل نیفتد. بدرستی مادهانند حلمیت مادن حلمیت بحته از ما اخلاق اتجاه رسول خدا برای ما آورد. هم باید اخلاق الرسول لا تلوحي زندگي خود قرار دهي ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اجر اخلاق من لذبا في معنات حميشة سعادتا بيان ان رسول خدا روسي فنودان حمل آلية الشريفة يفرعان في تلاوة الشيخ واقعا در اون نرسان البدباري مدارا عقد جزاز دعوت دعوت المرضون با خدمت موحدي حسنة
واقعا بهره‌مند شدیم. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم جناب رستمی عزیز. دستتون درد نکنه، ما هر چه شما میفرمایید لبریزتر میشیم و تشنه‌تر میشیم. ای کاش دوستان رو تا فهمونم میتونستیم یه فرصتی رو هماهنگ کنیم که بیشتر از محضر شما استفاده کنیم. خیلی استفاده کردیم. اصلا همین تماس، همین ارتباط، همین که فرصت به ما دادید یه گفتگوی صمیمانه کردید با شبکه جهانی ولایت به نام آقا امیرالمومنین، آمدید در شبکه با هم همدلی کردیم، این دیگه خودش اوج محدت و پیوند هست. دستبوس شما هستم جناب آقای رستمی، دست شما درد نکنه، خیلی بهره بردیم. ببخشید اگر کلامتون رو تا پایان نتونستیم بشنویم، به دلیل ضیق وقتی بود که دوست داشتیم از فرصت شما هم استفاده کنیم. استاد بزرگوار شما صحبت دارید، مثل که حضرت آقای رستمی رو هم میشناسید شما.
بله بله، ما در خدمت شما هستیم. من و ایشون هر دو نمایندگان خبرگان کردستان هستیم. شما نماینده خبرگان هم هستن.
خیلی عالی.
از دوستان بسیار صمیمی و بزرگوار و اهل تقریب به معنی واقعی.
بسیار عالی. بسیار. جناب آقای رستمی سلامتی میکنیم براتون. اگر صدای منو میشنوم بسیار انشالله که موفق باشین، هر جایی هستین پیروز باشین. خیلی منت گذاشتید به سر ما، خیلی ما رو خوشحال کردید. دوستان تو فرمانم خیلی خوشحال شدن، فکر کنم بینندگان بزرگوار خیلی خوشحال شدن، کارشناس ما همه. دست شما درد نکنید، بازم انشالله این همدلی و برابری و برادری انشالله شک بگیره، ما صدای گرم شما رو بشنویم. دوستان تو فهم ما صدای جناب رستمی رو داریم یا نداریم؟ خب خیلی متشکرم. میتونم استاد یک خواهشی کنم؟ بحثتون رو داشته باشید. خیلی متشکرم جناب آقای رستمی عزیزم که تشکر میکنم مجدد تشریف آوردند و به هر حال فضای برنامه عوض شد. یک همون راهکارهای عملیاتی همیتونه. که میگید استاد بحث وحدت این نشون داد دیگه، برنامه‌ای که به نام آقا امیرالمؤمنین هست، دوستان بزرگوار احتساب هست میام و چقدر زیبا از وحدت و همدلی صحبت میکنه. یک فاصله میخوام بگیرم اگر اجازه بفرمایید و تسلیم سلیقه خوب دوستان اتاق فرمانم بشیم ببینم چه آماده کردن برای این ایام متناسب با این حال و هوای ما. تقدیم بینندگان بزرگوار بکنیم، برگردیم با یک فاصله کوتاه انشاءالله در خدمت شما بزرگواران بیننده خواهیم بود.
آسمون را ببین، چشماشون رو به زمین، میبینن ولادت رحمت للعالمین. آسمون را حبیب همه دل اومده، حبیب خود خدا اومده، ترانه لب فرشته ها یا محمد. حبیب همه دل اومده، حبیب خود خدا اومده، ترانه لب فرشته ها یا محمد. تا مدینه دلامون با هوای تو پر زد، السلام علیش الدخیل یا محمد، الدخیل یا محمد. راز خلقت و همین دریای بیکرونی، راز خلقت همین دریای بیکرونی، سر نورشو کسی جز خدا نمیدونه. شبیه کشادی زهرا میشه، گله عاشقی وا میشه، شبیه کشادی زهرا میشه، یا سه عاشقی با میشه، دلا میشه مثل کبوتری که رها میشه. غرق دریای نورم، سر سپرده احمد، از سلام و علالش الدخیل محمد، الدخیل.
الهی شکر، الهی صد هزار 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 مرتبه شکر میکنم خداوند منان را از اینکه توفیق دارم در خدمت نگاه زیبا و متخصصانه شما بزرگواران هستم. فضای برنامه خیلی اطراگین شده، من یک صلواتم از شما بینندگان بزرگوار بگیرم، هر جایی که نشستیم پای گیرنده هاتون، هر کس که به کف از تو براتی دارد، در روز جزا راه نجاتی دارد. جاریست همیشه نام تو در صلوات، نام تو شنیدن صلواتی دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی متشکرم، ان شاءالله تا این لحظه از برنامه مورد توجه و استقبال شما قرار گرفته باشه. خیلی دوستان بزرگوار، من به ذهنم میرسه گپ و گفت‌هایی داشتیم در فضای بیرون از استودیو و استاد این گونه هم میخوام رشته کلام از دستتون گسسته نشود، صحبت می‌کردن که شما از منظر فقه در مورد وحدت بیان کردید، اصول، آیات، روایات، حدیث و اون خوشفکری هم که کردید در مورد مباحث سیاست اومدید از وحدت صحبت کردید، جا نداره از منظرهای مدیریتی هم به این قصه نگاه کنید. من اجازه گرفتم باشه در یک فرصت‌های بعدی انشاءالله از این فرصت بهره ببریم، کلام نافذ شما رو هم بشنویم. شما بیانتون رو بفرمایید، اگه در این منظر هم تونستیم گفتگویی داشته باشید خیلی استفاده کنیم. خیلی از بینندگان ما دانشجویان، عزیزان اهل علمی هستن که در حوزه‌های مختلف دانشگاه و حوزه دارن مطالعه میکنن، دوست دارن با این بحث وحدت و با مبانی مدیریت هم یه جوری بدونن سازگار هست.
درست. بله، همونطور که فرمودید، ببینید یک امت رو وقتی به یک از یک مرحله به مرحله دیگر انسان میرسونه، این در حقیقت خودش همین مدیریت کردنه، بالاترین مدیریته. مثل اینکه ها در موضوعات مختلف فرض کنید جنگ رو، پیامبر گرامی اسلام این جنگ ها رو جوری مدیریت کرد که به پیروزی اسلام و مسلمانان و قدرتمند شدن اونها کشیده شد. خب این بسترش چیه؟ بسترش اینه که باید یک جمع باشن که اینها با هم دیگه همدل باشن، فداکار باشن، در حقیقت زمینه فراهم بشه برای این. یا در مسئله اقتصاد همینطوره، پیامبر گرامی اسلام جمعی که عرض کردم اینها توی مراحلی واقعا سخت بود براشون، یعنی همون مهاجرین هیچی نداشتن، خود انصار هم که بودن اینقدر سرمایه‌ای نداشتن. توی کل جنگ بدر مثلا اینه دو تا اسب داشتن اینها، چند تا شمشیر داشتن، یعنی 313 نفر همه حتی شمشیر درست ندارن که میخوان بجنگن، ولی با اون اتحادی که با هم داشتن و اون معنویتی که پیامبر ایجاد کرد، یعنی به جای مدیریت رهبری رو اعمال کرد، چون مدیریت همون از سلسله مراتب و اون نظم، اما رهبری چیزیست که از نظر قلبی اینها اون ارتباط پیدا میکنه و حاضر جانش رو بده، اینقدر علاقمندی که جانش رو میده و بعد از خدا کسی رو بالاتر از این نمیدونه. لذا مثلا داره یک جوانی خیلی این حالاتی پیدا کرده، حالات معنوی، و در چه حالی گفت اینجوری، بعد گفت که خب من تو رو خیلی دوست دارم. گفت چقدر؟ مثلا گفت از پدرت، گفت بیشتر دوست دارم، از مادرت بیشتر دوست دارم، از کی؟ رسید که گفت از خدا. گفت که نه دیگه، تو رو به خاطر خدا دوست دارم. گفت این چقدر فهمیده است، این فهم درست، یعنی انسانهایی تربیت کرد با این فهم بالا، وقت اینا که می آمدن تو میدان میتونستن پیروز بشن. از نظر اقتصادی عرض کردم اون شکلی بود، هم اینها تو سال هفتم هشتم به مکه‌ای که مرکز تجارت بود و چقدر سرمایه‌دار و چقدر اینها، بعد مدینه باز کمک میکرد به اینها. شما اگر میبینید که این امت و تشکیلات، یکی از اصولی که خود قرآن هم رو این تأکید داره که چرا تو پیروز شدی، میفرماید که به خاطر اینکه تو رأفت و رحمت داری. اگر این کنت فظاً غلیظاً قلب لانفضوا من حولک، اگر تو آدم خشنی بودی، آدم سختی بودی، همه پراکنده میشدن. چون رحمت و رحمت دارید، مهربانی نسبت به این، حتی نسبت به دشمن، یعنی اینی که ما وقتی رفتار پیامبر رو میبینیم اسوه بودن، مدیریت یعنی همین که بتوانی کاری کنی که دشمن رو دوست کنی، وگرنه دوستان رو دشمن کردن و با دعوا کردن و فحش دادن و پراکنده کردن که هنر نیست.
استاد نکته‌ای فرمود، پیامبر عظیم الشأن ما نیامدن مدیریت کنن،
رهبری کردن
قلب‌ها
و این رهبری توانست یک امت بزرگی رو درست بکنه. ببینید مثلا من نمونه‌های عرض بکنم که این چقدر اثر گذاشت. وقتی که پیامبر اسلام، خب حالا تو مکه خیلی سخت بهش گذشت، رفت در طائف، کسانی هم اونجا داشتن که آشنا بودند و اینها، رفت باشون صحبت کرد و اینها هم توی مرحله اول گفتن باشه، و بعد اونها کار خائنانی کردن، بچه ها رو شنیدید که اینا رو خلاصه تحریک کردن که سنگ بزنن پیامبر رو. خلاصه با یه وضعیتی پیامبر از اونجا خارج شد به شکلی که خب خیلی هم آسیب دید، هم خیلی شرایط سختی بود. اونجا حضرت جبرئیل میاد و میگه اگر شما بخواید ما اینا رو ادب میکنیم، یعنی عذاب برشون نازل میکنیم. پیامبر اسلام فرماید که نه، خیلی نکته قشنگیست. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی، خدایا اگر من شکایت دارم از ضعف خودم، این قوتی نداشتم که مثلا ببینید اینه، نتونستم اینها رو مثلا اگر قانع بکنم، و قلت حیلتی، یا شاید همین که مفرمون حیله، یا یعنی مدیریت کردن، تدبیر کردن، من باید مثلا تدبیرهای بیشتری میکردم اینها رو به دست بیارم. میفرماید که خب نه، اینها رو نه، این که بخوای عذابشون که از بین بره، نه. چرا؟ بعد میفرماید که اینه، بل از تعنی بهم، من خلاصه این رو نه تعنی میکنم، صبر میکنم، لعل الله ان یخرج من اصلابهم من یعبده، یعنی شاید خداوند انشاءالله کاری کنه که از نسل اینها کسانی به عمل بیان که بندگی خدا رو کنه، یه مسلمان بشن. اینا الان توجه ندارن، ولی نه، همینها کاری میکنیم که اینها انشاءالله بعدن چی بشن؟ مسلمان بشن. که شما ببینید فتح مکه که شد، بعد رفت طائف و اینا مسلمان شدن، و بعدش هم میگه که چقدر اینها بعد نسل مسلمان از تو اینها رفت. حالا اونجا اگر عصبانی میشد، نه اینا رو بزنید بکشید، خدایا اینا رو نابودشون کن، میبینید به چه بلایی به سر اومد. یعنی این نگاه رو داره. حتی نسبت ببینید توی خود باز اصحاب منافقین، توی زمان پیامبر هم منافقین اینها خیلی کارهایی میکردن، اذیت میکردن پیامبر. دو نمونه که ما ببینیم وقتی پیامبر ما نسبت به منافقین مسلم اینجوری میکنه، بعد ما میبینیم یک مسلمان مؤمن متدین را دشمن رقی میکنیم. مثلا عبدالله ابن ابی رو رئیس منافقین بود، همه میشناختن که این دیگه رهبر منافقینه، ولی پسرش پسر خوبی بود که این با از پیامبر خواست که وقتی از دنیا رفت گفت که یا رسول الله بر پدرم نماز بخون. خب همه میگفتن یا رسول الله این دیگه منافق بودنش علنی و مشخص بود. مثلا در جنگ احد هم ایشون برگشت و 300 نفر با خودش برگرداند و شاید یه مقدارم باعث شکست پیامبر شد و ضربه هایی زد. ایشون گفت که نماز میخونم، نماز خواند. بعد گفتن که چی شد یا رسول الله، چرا برای این نماز خواندی؟ ببینید چقدر زیبا میفرماید که بله من این کار رو کردم. به خاطر چی؟ به خاطر این که یک عده‌ای که همراه این هستن که اونا تقصیر ندارن، اونا با همین کار بر میگردن و میان و مسلمان خوبی میشن و همینطور شد. یعنی اون جمعی که باهاش بودن، چون رئیس قوم بود دیگه، این رئیس قوم این رو این که می‌فرمایه مدیریت یا یکی از اصولی که پیامبر گرامی اسلام داشت همین بود که کسانی که خلاصه در قوم خودشان اینها بزرگ بودن، اینها صاحب احترام بودن، وقتی میامدن احترام خاصی براشون قائل میشد. وقتی هم سوال میکردن همین رو میفرمود، میفرمود که شما این رو بدونید کسی که در قوم خودش اینها این عزیزه و مورد احترامه، شما هم باید چکار کنید؟ به او احترام بگذارید. و کسانی بودن آمدن حتی برای آزمایش با 100 نفر مثلا از این طرفداراش آمد و بعد گفت که من میرم، شما وایسید من برم ببینم که این چی میگه و چگونه است و اینها، بعد اگر شد میام میگم شما بیایید. رفت و خودشو معرفی کرد، هم یه سلامی داد که اون گفت که ما ولی سلامی که میکنیم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این همه این سلام. بعدش آمد گفت که من رئیس قومی هستم اینها. پیامبر یکی از کارهایی که میکرد اگر جا نبود عباشو در میآورد و زیرش پم میکرد اون مینشست. این نهایت احترام به شخصی که انسان لباسشو در بیاره. بعد دید که وضعیت لباس چیزی نداره، لباسش هم در آورد به تن این کرد. و خیلی ها گفتن یا رسول الله این که هنوز مسلمان نیست، این آمده مثلا این چنینی. فرمود این رئیس یک قومه، این دارای احترام، اونجا اینجا ما باید احترامش بکنیم. راجع به مثلا و بعد هم همین باعث شد که مسلمان شد و رفت قومش هم آورد و مسلمان شدن و با هم دیگه. این نوع این اینا مدیریت، یعنی این
آفرین از این زاویه خیلی
که اون وقت حالا اینی که من عرض میکنم رهبری، این نوع رفتار این دیگه محبت پیامبر رو تو دلش قرار داد. یه وقت میگم ما مثلا اینجا نیرو داریم، قدرت داریم، چنین داریم، شما هم باید بیایید. میایید مثلا اسلام خوبه، با استدلال، حتی استدلال میکرد که اسلام خیلی خوبه، شما بیایید و مسلمان بشید. خب اونم شاید میپذیرفت، به عنوان ایمان میآورد، میآمد به عنوان که اینه. اما اون مهر و علاقه ای که از پیامبر باید در دلش میشد که این با تمام وجود بیاد، همه رو بره بگه بیاد بیاید ببینید، و تا آخرین لحظه آخرین قطره خونشون اینا میستادن. چرا؟ این نوع رفتار رو میدیدن نسبت به همون عبدالله ابن ابی. این شد نسبت به کسانی که مثلا در جنگ تبوک اینا دیگه توطئه ریختن که شطور پیامبر رو رم بدن و سقوط بکنه و به شهادت برسونن پیامبر رو. حذیفه یک مأمور اطلاعاتی پیامبر هست، این خیلی هم زیرکه و کارهای عجیبی کرده. توی اینجا میشناسایی کرد اینها رو که اینا کیا بودن. ها تو اون شب و با این شکل به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله من اینا رو دقیقا میشناسم، اینا هم اینا رو بگیریم اعدامشون بکنیم تا دیگه باقی حساب کارشون بکنن. فرمود که اون وقت نمیگن که پیامبر اصحاب خودش رو، معلومه که از توی همی اصحاب بودن، اصحاب خودش رو، حالا برای این کاری که قدرتمند شده اصحاب خودش رو به وقت میرسون. جزا ببینید این نوع کار باعث میشد که اینها هم حالا یه تعدادی وقتی میفهمیدن اینجوری، حالا بعضی که یه خب سوء استفاده میکنن، بله همیشه سوء استفاده هایی هست، اون جاهایی هم که باید برخورده بشه و این انجام میشد. منتها میخوام بگم این نوع رفتار رو حالا ما مسلمان ها چقدر حاضریم یا مساله کلان رو بر مساله خرد ترجیح میداد؟ اینا که عرض میکنم همه قابل تأثیه، اون که اسوه بودن اینه. بله. که ما الان نسبت به مسلمان ها ببینید در جنگ حدیبیه یا صلح حدیبیه اونجا قرار شد که چی نوشته بشه. خب این نوشته محمد رسول الله گفت نه ما رسول الله قبول داشتیم که این اینو حذفش کنید، رسول اللهش حذف کنید، چه کنید؟ یا اولش بسم الله گفت ما بسم الله این بسم اللهم رو مثلا بذاریم. پیامبر کوتاه می آمد گفت باشه اشکال نداره، اون چی که نسبت به منه اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا قرار خلاصه یا به جنگن، خب جنگ یه سری مسائل داره، یا نه اینها رو توی صلحی باشه که بعداً پیامبر بتونه با قدرت بره اونجا و بتونه تاثیرگذار باشه، زمینه رو فراهم کنه که مکه رو فتح کنه بدون خونریزی. ببینید این که پیامبر گرامی اسلام تو جنگهاش کمترین کشته رو حتی از دشمن داره، مگر اون موقعی که خود اینها چیز کردن، مگر نه شما ببینید کاری کرده مدیریت که میفرماید، مدیریت پیامبر خیلی عجیبه تو بخش‌های مختلف، یعنی 450 کیلومتر 10,000 نفر رو برده. اینجوری نبود که حالا اون ابو سفیان فرمانده اونها بود و قریش مثلا جنبه نظامیشون قوی نباشه، متوجه نشدن و غافلگیر شدن و این باعث شد که اون وقت یکی از مدیریت اینه. این کسی که ابو سفیانی که در مقابلش هست میگه خونه ابو سفیان چون رئیس قوم هست اینجا جای امن نیست، هر کی اونجا رفته یک کاریش نداشته باشید. حتی در این حد یعنی این باعث شد که خب کسی که بره تو کعبه، کسی بره اینجا، کسی همه میرن اونجا، دیگه کسی در مقابل نمیسته و مکه رو بدون خونریزی فتح کرد. یعنی شما این مثلا وقتی میگی مدیریت پیامبر، یه مدیریت اینجوری. اینهایی که دیگه خب حالا در مقابل بودن، چقدر جنگیده بودن و میخواستن با پیامبر بجنگن، همه آمدن توی جمع اضافه شدن به نیروی پیامبر، رفتن سراغ طائف. یعنی شما اینه ببینید که اینها این وحدت ایجاد کردنه در امته. حالا ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که آقا درسته که همه ما مسلمانیم، اما ما جز این مذهب جعفریم، اونا جز مذهب شافعیه، اونا جز فلانن، نه ما با هم اصلا ارتباط نداریم. این با کفار کاری میکرد که میامدن و بعد همراه پیامبر رفتن هم فورا جنگ. یعنی شما یعنی همراه پیامبر بردشون جنگ. خب و بعد هم اونجا هم بدون جنگ بعضیاش با یه مقداری مخاومت میکردن، فتح کرد همه رو برگشت. لذا ببینید این سیره پیامبره شما، این که برای این که به اون اهداف بزرگ برسی، خودش همینطور فرماد که انسانها بیان بندگی خدا رو بکنن در مقابل دشمنانش، که حالا چه یهود و نصارا توی بخشایی چه عرب و چه مشرکین و غیره بود، با جمع کردن همین نیروها و تونستن با حتی با پیمانهایی که با یهود بست، با نصارا بست، با غیره بست، تونست چکار بکنه؟ در یک مدت کمی کل جزیره العرب رو بیاره تحت پوشش اسلام. خب ما اگر همین سیره رو واقعا بیایم عمل بکنیم، قطعا همین سیره پیامبر میتواند هم مسلمان ها رو متحد بکنه، هم دیگران رو به اسلام خوشبین بکنه وقتی ما با هم باشیم، و اون چیزی که باید اتفاق بیفته که همه جهان بیاد تحت پوشش اسلام و زیر چتر اسلام، این محقق بشه انشاءالله.
عجب، خیلی متشکر، خیلی بهره میبرین و خیلی حظ و بهره دست شما در نکنه. استاد 7 8 دقیقه ما زمان داریم، من میخوام بیشتر از صحبت شما استفاده کنم. عرض کنم که چه کردم پیامبر اکرم این گونه امت تشکیل دادن؟ یک فرازش رو فرمود، خیرخواهی و دلسوزی، آیا فرازهای دیگه هم هست که بخواید بشه پس یا نه؟ و اینکه الان چه باید بکنیم، چه راهکارهایی الان وجود داره که ما بیشتر در مقابل وحدت بیشتر بشناسه؟ میدونید چی میگم استاد؟ راهکارهای عملی نسبت من بنده حقیر خیلی بحث شما رو لذت میبرم، این همدلی رو خیلی لذت، اما یک قبار کدورتی تو دلم هنوز نشسته نسبت به حالا نزدیکانم، دوستم، برادرم. یه قدری راهکارهای عملیاتی تر بگید بینندگان ما، حداقل خروجش این باشه اگر قبار غم، قبار کدورت به دلشون نشسته نسبت به خانواده، یک هم از مهر و محبتی که از نبی مکرم اسلام گفتید ان شاءالله وام بگیرن.
ببینید ما یک چیزی رو که باید کاملا اینو پیش خودمون حل کنیم، عزت در وحدت و شکست در تفرقه است.
بله.
اصل دیگر این است که ما میدانیم که دشمنانمون، حالا چه شیاطین جن و یا شیاطین انس،
بله،
و شیطان بزرگ، شیطان بزرگ آمریکا و از نابش اسرائیل و انگلیس و غیره و فلان، همه در جهت این هستند که ما رو در مقابل هم قرار بدن. الان میبینید آمریکا با یه خفتی از افغانستان رفته، ولی زمینه رو فراهم کرد برای اینکه مسلمان‌ها رو به جون هم بندازه. داعش رو اینا میدونید که از عراق و سوریه بخشی رو با خود این هواپیماهای آمریکایی از اونجا منتقل کردن تو افغانستان، 4000 نفر اون زمان، و اینها رو آموزش دادن، تعلیم دادن که در مقابل بیستن. حالا اینکه آموزش میدن، آموزش‌های نظامی یه طرف قضیه است، و این کینه ای که از مسلمان‌ها در دل اینها ایجاد می‌کنه، یعنی یه عدهشون واقعا موضوع را میفهمن دارن چیکار میکنن، اکثریت اینا نمیفهمن، فکر میکنن دارن یه کار خوبی میکنن. مثلا طرفی که میره، حتی بعضی اینها در حدی که این مثلا قاشقش هم داشته، میگه من الان که دیگه برم انتحاری انجام بدم و برم سر سفره، پیامبر منتظره که من برم بشینم اونجا مثلا. چرا؟ چون این ذهن، چون دشمنو نمیشناسه، نمیفهمه که این کاری که داره میکنه ضربه به اسلام میزنه، ضربه مسلمانی میزنه. لذا دشمن رو بشناسیم، بدونیم تو چه موقعیتی هستیم. یه سری کسانی که حالا ادعاشون اینه که نه خیر ما چنین و فلان هست، یه سری کارهایی میکنیم که اونا رو روی لج میاریم، یه سری افراد اون طرف هم همینطوره، عصبانی میکنیم. باید بدانیم همه چیزایی که به ما میگن درست نیست، یعنی اینکه اونا همچی میکنن پس ما هم باید همچی بکنیم. نه، اگر برفرض یه سری نادانی یه کاری کردن، شما که نباید به همون شکل نادانی کار بکنید. لذا باید اولا این رو بدونیم، باید این گفتمان علمی رو ما، خود پیامبر گرامی اسلام میتونیم سه صدری که داشت در مقابل دیگران اینو داشته باشیم، همدیگر رو بپذیریم، احترام بگذاریم. اصلا زبان ما بخصوص مکتب اهل بیت، اصلا اهل بیت اینجوری نبودن که با بخوان ناسزا و اینها بخوان در مقابل دیگران این خودشون رو چیز بکنن، طبیعتا با ادب، با احترام. ببینید آخرین وصیتی که امام حسن عسکری علیه السلام، که میگه ما دیگه بعد از امام عسکری، خب حضرت حجت هم در حد غیبت رفت و ما دیگه باید ارتباطمون قطع میشد به شکلی، یه وصایای زیبایی داره امام حسن عسکری به ما شیعیان. یکیش اینه که شما چجوری رفتار داشته باشید با همین کسانی که مذاهب دیگر مسلمان ها، یعنی این که شما حتما در نمازهای اینا شرکت کنید، در تشییع جنازهشون شرکت کنید، عیادت مریضهاشون برید، چه کنید؟ این توصیه برای چی داره به ما؟ یعنی مسلمان ها باید این رعفت و رحمت، نگاه نکنید حالا یه دینه میفهمن شما با شما برخوردهای بدی دارن، شما که نباید اینجوری داشته باشید، شما یه نگاه بالاتری داشته باشید. پس بنابراین تأکید بر لزوم تقریب داشته باشیم که ما بخواییم نزدیک بشیم و علاقمند به این باشیم، تعریف درستی از تقریب داشته باشیم. ما ببینید تعریف ما، مثلا سنی فکر میکنه که باید تمام تلاشش باشه که شیعه رو سنی کنه، شیعه تمام تلاشش فکر میکنه که باید مثلا سنی رو شیعه بکنه. ببینید نزدیک شدن، حالا قانع کردن، اون شما به حرفات میزه اونم میزنه، خودش باید هر کسی انتخاب بکنه، یعنی باید برسه به انتخاب. این که بحثا بشه خیلی خوبه، اما این که نه از اول مثلا دنبال این است که یه جوری اونم مثل که بگیری بیارش، این میخواد
بنا رو بر جدول
برخورد میشه. یعنی شما وقتی که این نگاه رو داری، اون طرف فکر میکنه که مثلا شما اومدی از این کار بکنی، با این که نه برادران، حالا اون اعتقاد داره، اون باور رو داره، شما این باور دارید، بحث و گفتگوی، حالا هر کسی به خودش به نتیجه رسید، این اشکال نداره. نقاط مشترک رو ببینید، دشمن تمام تلاشش اینه که حتی یک دروغکی، یک نقطه تفرقه ایجاد بکند و رو اون چیکار کنه، همون رو بزرگش بکنه. ما عرض کردم این همه نقاط مشترک داریم، همه رو فراموش میکنیم، ولی دو تا اگر فرض کنید که نقطه افتراق داریم، رو همون تاکید میکنیم، هی میام رو اون وام میستیم. خب چی بشه؟ بریم سراغ نقاط مشترکمون، بیشتر این توجه داشته باشیم، این میتونه ما رو به هم نزدیک بکنه. هم وحدت در عقیده داشته باشیم و وحدت در عمل. یادی هم بکنیم در این آخرین لحظات از شهید بزرگوار شهید سلیمانی. ایشون فرمود که خب شما وحدت در عقیده و اینا خیلی خوبه و تقریب و چی چی، یک چیزی اصلا نمیشه درش کوتاه آمد و اون این است که در مقابل دشمن دیگه گفتمانهای این ور اون ور نداریم، همه من یک دشمن داریم، روی دشمنمون باید دیگه چی وحدت داشته باشه، وحدت عملی داشته باشه. این که اسرائیل دشمن هست، این که صهیونیست دشمن ماست، این که قرآن میفرماد اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، اینو دیگه ما باید چه وحدتی روی این داشته باشیم، اینی که دشمنان امت اسلامی رو اون وحدت عملی داشته باشیم. ببینید اگر اینها بشه خب با هم دیگه کمک بکنیم بفهمن که ما داریم خوبیشون رو میخواییم، کمکشون میکنیم، انشالله آینده خوبی برای امت اسلام هست. یعنی حرکتی که آغاز شده روز به روز بیشتر میشه و پیش میره، اینها باعث میشه که اینها دلها نزدیک بشه. همین که حضرت امام واقعا این بنایی که گذاشت که شما وقتی که میرید در مکه اونجا حق نداره کسی توی عرض کنم که هتل ها نماز برگزار بکنه یا جای دیگه، باید برید باید توی نماز اونها شرکت کنید، کنار هم نشستن اینا خیلی مشکلات هر که خیلی به هم اصلا این رو نشون داد که نه ما با هم یکی هستیم و این داره پیش میره. الحمدلله وضعیت تقریب و وحدت روز به روز رو به پیشرفت است. بزرگانی که الان هم هستن مراجع بزرگوار حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، چقدر دل می‌سوزن به کارهایی که داره انجام میده و دیگر مراجع و دیگر عزیزانی که در این راستا دارن، اینهایی که دلسوزان نظام و کسانی که اسلام رو خوب میشناسن، میبینیم همه دنبال وحدتن. اونایی که از اسلام نفهمیدن اونا دنبال
خیلی متشکرم، خیلی بهره بردین، دست شما درد نکنه در این شب و روزی که استاد جن و ملک عرش و فرش زمین و زمان آسمان همه شادن مست و بیقرارن به میلاد مفور و سرور نبی مکرم اسلام رئیس مذهبش. انشاءالله دل شما بینندگان و بزرگوار هم شاد باشه و به حق صاحب الزمان این شادیتون گره بخوره با شادی دل آقا نبی مکرم اسلام پیامبر مهربانی ها و این گره تا نهایت عمرتونم گسستنی نباشه. دعای خوبی بود. خدای به حق آقای مهربانی ها آنی کمتر از آنی، لحظه کمتر از لحظه، دستامون از دامان پرمهر حضرات معصومین کوتاه مفرما. خیلی متشکرم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور در پناه خداوند متعال باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار همتون.